خب بخونیم، قرار شد دیگه از نیمه دوم متن خودتون تطبیق کنید دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک، انشر علینا خزائن علومک، برحمتک یا ارحم الراحمین. بحث ما در قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور بود. در جلسه قبل عرض شد که ملاک و اراده مشروط به قدرت نیست، ولی جعل و اعتبار چون به داعی بعث و تحریک مکلفه حتما مشروط به قدرت. عبارت بحثمون که حالا چون مطالبش رو توضیح دادیم یه بار سریع عبارت رو تطبیق میکنیم، بعد نکته بود خدمت دوستان هست. قاعده استحاله تکلیف به غیر المقدور، یستحیل تکلیف به غیر المقدور و هذا له معنیان. در اصطلاح علما گفته می شود که تکلیف به غیر مقدور محال است. برای این استحاله دو معناست، یعنی در دو مرتبه استحاله رو باید مورد بررسی قرار بدیم. یکیش اینه که ان المولا یستحیل ان یدین المکلف بسبب فعل او ترک غیر صادر منه بالاختیار. مولاد نمی تواند عقاب کند مکلف را به خاطر انجام فعل یا ترکی که از او صادر شده و در اختیارش نیست. اگر کسی رو هل دادن، در حال هل دادن این خود به یک کس دیگری و اون فرد مرد، خب الان ممکنه کسی بگه که این فرد مسبب در قتل آقا شده، ولی این برای انجام این عملش اختیاری نداشته. خداوند متعال نمیتواند برای این کاری که به غیر اختیار از این فرد صادر شده او رو مورد عقاب قرار بده. و هازا واضحون لأن العقل یحکم بقبح هذه الادانه. بر چنین عقاب و عقوبتی عقل حاکم است که چنین عقاب و عقوبتی قبیح است. لأن حق الطاعه لا یمتد الی ما هو خارج عن الاختیار. چون حق الطاعه مولا در دامنه اموری که غیر اختیاری است قرار نمیگیرد. که این بحث گذشت و مورد محل بحث ما نیست. این چیزی که به لحاظ عقلی روشنه بحثی هم نداره، نیازی هم نیست در موردش بحث بکنیم. و المعنی الاخر که این ثمره اصولی داره اینه که ان المولا یستحیل ای یسر منه تکلیف به غیر المقدور فی عالم تشریع. محال است مولا در عالم تشریع خودش فرد رو مکلف بکنه به امری که غیر مقدورشه. ولو لم یترتب علیه ادانتون و مؤاخذه للمکلف. اگرچه ادانه و مؤاخذه مکلف بر چنین تکلیفی هم مترتب نیست، ولی اصل تکلیف کردن، تشریع کردن، جعل چنین وجوبی بر مولا چیه؟ قبیح است. این استحاله دارد. فلیست الادانه وحدها مشروطه بالقدره. فقط ادانه مشروط بالقدرت نیست، بله تکلیف ذاته مشروطون بها ایزن. ذات تکلیف هم مشروط به قدرته. و ادانه مؤاخذه، آره، عقاب کردن، جزا دادن. و توضیح الحال فی ذالک ان مقام الثبوت للحکم یشتمل کما تقدم علی ملاک و اراده و اعتبار. ما قبلا گفتیم که مقام ثبوت و حکم مشتمل بر سه عنصر است، سه مرحله است: مرحله ملاک، مرحله اراده و مرحله اعتبار. و من الواضح انه ليس من الضروری ان یکون الملاک مشروطا بالقدره. ضروری نیستش که ملاک مشروط به قدرت باشه. خب روشنه، چون می تواند ملاک شامل عاجز هم بشه، برای عاجز هم مصلحت داشته باشد، ولو اینکه اون قادر به تحصیل این مصلحت نیست، ولی اصل ثبوت مصلحت بلا اشکال است. کما ان بالامکان، ممکن است تعلق و اراده المولا به امر غیر مقدور. ممکن است که اراده مولا تعلق بگیرد به امر غیر مقدور. همچین امکانی وجود دارد. ممکن است که اراده مولا تعلق بگیرد به امر غیر مقدور. لاننا لا نريد بالاراده الا الحب الناشی من ذلك الملاك. چون ما اراده رو چیزی تعریف نکردیم جز حبی که برگرفته از ملاک باشد.
و هو مهما کان شدیدن، هر چقدر هم شما این حب رو شدید تصویر بکنید، یمکن افتراض و تعلقه بالمستحیل ذاتن فضلن ان الممتنع بالغیر، شما میتوانید چیزی که مستحیل بالذاته نسبت به او اراده داشته باشید، یه چیزی رو که مستحیل شما طلبش بکنید. انسان ممکنه اراده داشته باشه و دوست داشته باشه که معصوم باشه، ولی معصوم نمیشه. پس بنابراین امری که ممکنه برای ماها مستحیل هم باشد، ممکنه دوستش داشته باشیم. حتی یه چیزی رو که خیلی جز همون محالات اولیه هم باشه، ممکنه انسان حبش به او تعلق بگیره. مثل چی؟ مثل که مثلا دارم میگم یه چیزی که اصلا معدوم به ذات، ممکنه شما ارادتون تعلق بگیره موجود باشه. یا یه فردی که مال نسل‌های قبل، شما اراده میکنید که کاش الان بودید. یا شما که در زمان الان هستید، با وجودی که الان موجودید، محال زمان حضرت رسول باشیم. حالا همه ما دوست داشتیم که زمان حضرت رسول باشیم، تو فتح مکه با حضرت بودیم، یا همه دوست داشتیم تو جنگ بعد با حضرت کمک میکردیم. این چیزهایی که به لحاظ ذاتی ممکنه محالم الان باشه برای ما، ولی ممکن انسان ارادش هم تعلق بگیره. بفرمایید. اراده همینه، چون توضیح دادیم اراده در هر صورت حب و شوقه. حالا در تمام تصاویر اراده رو حب و شوق تصویر میکنن. حالا توی افعال تکوینی ما فقط بعضی یک تقیدش میزنن، میگن یه اراده‌ای که به مرتبه رسیده باشد که مستتبع حرکت عضلات باشد، ولی بازم به لحاظ ذاتی از سنخ شوق، از سنخ حب فرق نمیکنه. حالا با این تفاوت که مستتبع حرکت عضلات در اراده تکوینی اگه تصویر بشه، دیگه تو اراده تشریعی مستتبع حرکت عضلات نیست دیگه، به حدی میرسه که مستتبعه که بعد طرف مقابل رو بعثا تحریک بکنید. حالا به اون مرحله رسیده، به لحاظ مقتضی اراده شما در این حد رسیده، فقط از در مرتبه اعتبار مانع وجود دارد از اینکه شما اعتبار بکنید. چرا؟ چون چنین اعتبار از آدم حکیم لغوه. پس مشکلی نداره، همونجور جلسه قبل توضیح دادیم دیگه، همونطور که اراده تکوینی شما میکنید، انقدر دوست دارید الان دستتون رو ببرید این خودکار رو بردارید، به یه مرتبه میرسه که دیگه اون لحظه ما قبلی که دست رو برمیدارید، میگن این شوق به مرتبه رسید که تبدیل به اراده شد. ولی ماهیت اراده رو همون حب و شوق تعریف میکنن، میگن حب شدید مستتبع حرکت عضلات. درست شد؟ حالا تو خارج، تو همونجا هم ممکنه، مثال داریم توی عالم خارج هم که اراده باشه ولی فعل محقق نشه. مثل چی؟ مثل کسی که یک شللی در اعضای خودشون دارن ولی خودشون متوجه نیستن. کسی که مثلا الان مثلا یه تصادفی کرده، بعد از تصادف بیهوش شده، حالا که به هوش اومده نمیدونه که مثلا پاش فلج شده، پاش نمیتونه حرکت کنه. یه لحظه اراده میکنه که پاشه، تمام همون چیز میشه، همون لحظه شوقش به مرحله شدید میرسه، فرمان هم از مغز به سمت پا صادر میشه ولی پا حرکتی نمیکنه. پس ممکنه در همون جور موارد اراده های تکوینی هم تصویر داره که شوق شدید مستتبع حرکت عضلات باشه، اراده باشه ولی فعل محقق نشه. این هم همین جوریه، دقیقاً مثل کسی که اراده میکنه پاش و پا نداره. اینجا مولا واقعا اراده میکنه که این مکلف نماز بخونه، ولی چون این قادر نیست، چون تکلیف مستتبع امر محاله، فقط اعتبار رو نمی کنه، هیچ تفاوتی نداره. پس بنابراین اراده هم در همون مرتبه در عالم تشریع هم، اگه بنده خدا میتونست باشه الان بهش میگفت پاشو، همونطوری که ممکنه یه مقتضی دیگه نبود، یه مانع دیگه وجود داشته باشه. یعنی ممکنه مانع از اعتبار مولا اراده شدید دارد، ولی مانعش عدم قدرتی بنده خدا نیست. مثلا دارم میگم ظرف تقیه است. شما الان خیلی دوست دارید که بنده خدا الان اول وقت باشه نمازشو بخونه، درست شد؟ ولی یا مثلا خیلی دوست دارید در حد الزام که این وضو مطابق نظر شیعه وضو بگیره، ولی الان ظرف تقیه است. اگر این کار رو بکنه و مطابق نظر شیعه بخواد بنده خدا وضو بگیره، یه مانعی پیش میاد، درست شد؟ جونش از دست میده. پس بنابراین شما شوق شدید دارید، ولی به خاطر وجود یک مانع تبدیل به انشاء نمیشود. نه نسبت به همین فعل شوق دارید، اب ندارید. چرا نه؟ ممکنه واقعا مصلحت پر باشه، شوق هم باشه، فقط مانع کسر و انکسار ممکنه مثلا نیست، فقط مانع از به فعلیت رسیدنه، مثل عدم قدرتی بنده خدا. یا مثل اینکه بنده خدا ممکنه براش یک ضرری داشته باشه، ضرر ممکن نیست همیشه مفسده باشه، کسر و انکسار بشه ها، ممکنه یه ضرر خارجی باشه که فقط مانع از این باشه که شما بخوای او رو تشریعش بکنی. درست شد؟ نه، ممکن از جنس مفسده‌ای که در عالم ملاکات باشه نباشه، ممکن از جنس مانعی باشه دیگه به فعلیت رسیدن اراده باشه، مثل عدم قدرت. عرض کردیم لازم نیست هر ضرری که وجود داره، هر مانعی هست، از اون جنسی باشه که تو عالم ملاک هست و انکسار بکنه. الان مثال همین عدم قدرت، عدم قدرت از اون اموری که تو عالم ملاک تاثیرگذار باشه. حتما مولا وقتی میخواد کسر و انکسار کنه میگه ها چون این قدرت نداره پس مصلحت و ملاک براش نیست. نه عرض میکنم میگم موارد دیگه است، ممکنه ضرر تصویرا ممکنه ضرر از جنس مفاسد و مفاسد واقعی نباشه، یه ضرر دنیوی باشه که این ضرر دنیوی تأثیر فقط در به عزی که بنده خدا الان در نفسش حرکتی بکند. یه مثال دیگه بزنم برای شما، یه عملی کاملا پر از مصلحته، تمام مصلحته، همش هم ملاک و مصلحت و اراده مولا هست، اگر این بنده خدا الان بخواد یه دفعه شما امرش بکنید ممکنه بنده خدا بترسه، این ترس مترتبه بر فعل نیست ها، مترتبه بر همین بعث شماست، درست شد؟ فقط تو مرتبه بعثه که بعث شما نکنید مانع از بعث باید درست بکنید، و الا این فقط امر کردن شما انشاء شمایی که مفسدی برش هست، چون مفسده در خود انشاءه و در جعله، مولا جلوی جعل رو میگیره، جلوی تحریک رو میگیره، درست شد؟ ولی تو مرتبه دید. شما تا این بنده خدا رو بیاید تحریک بکنی، از این تحریک شما یه دفعه که تا توجه کنه مثلا غفلتن قلبش میگیره، این مفسده و مصلحت در صرف عمله، چون مصلحت رفته روی عمل، درست شد؟ و اراده هم رفته رو عمل، اگر ضرر و مفسده از جنس اونایی که بر عمل مترتب باشه مولا باید تو ما عالم کس و انکسار اونها رو بسنجه، ولی به عمل هیچ مفسده نیست. این بنده خدا اگر مثلا به جمله اخباری خبردار بشه که فلان چیز مصلحت داره خودش پا میشه میره انجام میده، هیچ مفسده ای هم نیست. در بعث شما در اون لحظه ممکن یک مشکلی وجود داشته باشه، لذا مولا استحاله از بعث داره، بعث نمیکنه، درست شد؟ پس بنابراین خیلی وقتا اینجوری نیستش، ضرر و مفسده رو باید شما نگاه کنید تو کدوم مرحله است. اگر فعل مفسده داره تو عالم کسر و انکسار مولا باید بسنجه ببینه ما حصل و براینده مصالح و مفاسد این فعل چیه، بعد بفهمه آیا باید امر بکنه یا نباید امر بکنه. ولی بعضی وقتا مفسده در فعل نیست، مفسده در ذات بعثه، خود این بعث مفسده داره نه فعل ها. این که مولا بعث میکنه طرفو یه دفعه ممکنه بترسه، یه بیماری قلبی داره، مولا میدونه اگه یه دفعه که باید امرش کنه یا بعثش کنه این هول میکنه، درست شد؟ ولی در خود اون نمازی که میخواد بخونه که مفسده وجود نداره، اگر به صورت اخباری خبردار بشه یا به طریق دیگه خبردار بشه مشکلی نیست، ولی مشکل در همین جعل و بعثه. این بعثه یا استحاله داره یا مفسده داره. استحاله مثل اینکه الان قادر نیست، مصلحت هم اصلا قادر نیست، مولا میگه خب لغو چرا من بعث بکنم، یه موقعی هم لغو نیست، مانعی وجود داره در ذات بعث، به خاطر مولا بعث نمیکنه. خب پس بنابراین کما ان بالامکان تعلق و اراده المولا به امر غیر مقدور، ممکنه اراده مولا به امر غیر مقدور تعلق بگیره، این توضیح دادیم. لأنا لا نورید بالاراده، منظور اون از اراده نیست مگر حب ناشی از ملاک، و این حب هر چقدر هم شدید باشد، که میگید آقا همون حب شدید مستطبع حرکت عضلات، در اینجا حب شدید مستطبع بعث بخوای بگید، یمکن افراد و تعلقه بالمستحیل ذاتن فضلن عن الممتنع بالغیر، این امریه که به خاطر لغویت مثلا محال شده فعل مولا، نه که ذاتن این هم محال باشه. ول اعتبار، خب پس دو تا مرحله که لا بریم سر مرتبه اعتبار، ول اعتبار اذا لوحظ به ما هو اعتبارون، اگر بخوایم به تنهایی در نظرش بگیریم، معقوله که ایتکلف جعل الوجوب علی غیر ایتکفل جعل الوجوب علی غیر المقدور، که مولا متکفل جعل وجوب بر غیر مقدور بشه، هیچ اشکال نداره که مولا بیاد جعل وجوب بر غیر مقدور بکنه، هیچ اشکال نداره. لان الاعتبار سهل المعونه، اعتبارات خالی مثلی که بچه توی اتاق نشسته، یه جای نشسته، دیدید بچه‌ها با هم بازی میکنن، میگن بریم مثلا مغازه دار بازی کنیم، مثلا شما مغازه دار بشو من میام ازت خرید میکنم، 4-5 تا اینجا کپه خاک رو همینجوری درست میکنه، میگه این شکر، این نخود، اسمم خدمت شما، خب اینا همه اعتبار دیگه، اعتبارم سهل المعونه، اثرم داره، اثرش اینه که مصاحب بازیشونه، میاد میگه آقا پول بده دو تا برگ براش میده، میگه 1 کیلو نخود بده، یا میام از این خاکا ور میداره تو ظرفش میذاره، میگه 1 کیلو نخود. پس اعتبار سهل المعونه است، شما میتونه امر مستحیل هم اعتبار بکنی، هیچ اشکال نداره. لان الاعتبار سهل المعونه و لیس لغوا فی هذه الحاله، خب و در این حالت اینجوری نیست که همیشه بخوایم بگیم لغوه، چرا؟ صرف اعتبار خالی همیشه لغو نیست، چون ممکنه شما اعتبار رو به دایی کشم ملاک انجام بدی، این جلسه قبل دیگه من بازش نکردم، نگاه کنید فرض متعارف نیست، از ناحیه مولا همیشه اعتبارها به دایی عرض کنم خیلی شما تحریک مخاطب و بعث مکلف برای انجام عمله، ولی اشکال هم ندارد، چون مدلول التزامی هر اعتباری وجود اراده و به تبعش وجود ملاکه، میتواند مولا و یک فردی بدائی ابراز ملاک از اعتبار استفاده کند، من این ندارد، ولی این فرض متعارف نیست ها. اعتبارات غیر مولوی شما در نظر بگیرید، یه بنده خدای هست، یه پادشاهیه، به جایی که بیاد بگه فلان کار خوبه یا همیشه توی وقتی میخواد ملاکات رو بیان کنه، میگه ما اراده کرده ایم که امور اینگونه باشد، منظورش اینه که هم اینجوری مصلحت دارد. همیشه بیان مصالحش رو به وسیله بیان ارادهش انجام میده، یا میاد به وسیله بیان امر انجام میده، اشکال نداره. شما میگید آقا من اراده کرده ام که شما نماز بخوانی، به این داعی که به مکلف بفهمانی که نماز خواندن ملاک دارد. ممکنه همین رو به صورت امر بگی، بگی نماز بخوان ولی قصد تحریک و بعث فعلی مکلف نباشه، میخواد بیان بکنی که این عمل مصلحت داره. این روش روش متعارفی نیست ولی اشکالی هم نداره، بالاخره مثل مجازات و کنایاته. شما حالا به هر دردی شما میخواهید بیان کنی مساله واقعی رو، چه اشکال داره؟ مخیه ای همه ائمه علیهم السلام آمدن مساله واقعی رو بیان کردن، شما میخواهید بیان کنی دو عالم واقع چنین مصلحتی وجود دارد، به درد خودنش بعد بحث میکنیم. اگر شما بتونی به این مکلف بفهمانی که عمل مصلحت داره و مصلحت ازش فوت شده، بعد لازمه بره قضا بکنی. حالا ثمره فهمی مصلحت باشه سر جای خودش. پس بنابراین میتواند مولایی اعتبار بکند و داعش از اعتبار چی باشد؟ بیان مصلحت و مفسده. ای کار لغو نه لغو نیست. چرا از این سیاق استفاده کردی؟ به هر دلیلی، مثل اینکه شما در 10 جمله دارید که بتونید یه مطلب رو بفهمونید، بهترین جملهش ممکنه یه جمله باشه، ولی ما همیشه از بهترین جملات استفاده نمی‌کنیم. یک کار رو با جمله خبری میتونیم بگیم، به جمله انشایی میتونیم بگیم، به کنایه میتونیم بگیم، مجازن میتونیم ارادمونه بفهمونیم. خب یه حالتش میگه که مولا بیاد امر بکنه، اعتبار بکنه به دایی که مصلحت و ملاک رو بگه. پس این محال نیست، محال او جاییه که مولاهای عرفی او کار رو انجام میدن که به دایی بعث و تحریک مکلف میخوان این کار رو انجام بدن. حاشیه میخوام بگن حواست باشه که دقت داشتیم که نگی آقا خب همیشه اگه به دایی بعث نماشه لغو نیست. اذ قد یراد بهی مجرد الکش به سیاقت تشریعیت علت احتاده العقلا عن الملاک والمبادی. بعضی وقتا اراده میشود به این اعتبار فقط کش بکنیم از اون سیاقه تشریعیهی که عقلا ببخشید مجرد کشف است به وسیله سیاقه تشریعیهی که عقلا او را انجام میدن، کشف بکنیم عن الملاک والمبادی. بعضی وقتا هدف همین که بگیم آقا این هم ملاک دارد، میخواییم مبادیش رو کشف بکنیم. ولیکن ازالو حزل جعل والاعتبار به ماهو و ناشعون من دائل بعث و تحریک، همون جوری که عقلا به این خاطر اعتبار میکنن، اعتبارشون به دائی و بعث و تحریک مکلفین است. فمن الواضح ان القدره علی مورته تعتبر شرطا فی. اینجا قدرت شرطه، چرا؟ چون کسی که نمیتواند منبعث بشود بعثش لغو میشود. لان دائی تحریک العاجز یستحیل ان ینقدح فی نفس العاقل الملتفت. چون عاقل ملتفتی که میداند طرف مقابلش نمیتواند متحرک بشود، از همچنین کسی قصد تحریک محال است و کار محال از یعنی در واقع لغو می شود. استحالش به خاطر لغویت ها، حواستون باشه استحاله ذاتی نداره، چون آدم حکیم و ملتفت کار لغو انجام نمیده و تحریک کسی که نمیتواند متحرک بشود لغو است، بنابر این تحریک چنین کسی به چنین دائی می شود مستحیل. یه حرف های صدره بفرمایید. دوباره بگید کجا؟ فهم الواضح ان القدره علی موردهی، یعنی که در مورد این اعتبار، درست شد؟ در مورد اعتباری که به داعی بعث و تحریک باشد تعتبر شرطن در چنین اعتباری، چون داعی تحریک عاجز مستحیل است که منقدر بشه و در نفس عاقل ملتفت. همین اعتباری که نشأ من دائل بعث و تحریک. بفرمایید. مستحیل نیست به دایی ابراز ملاک مستحیل نیست. من تحریک نمی کنم، به سیاقه اعتبار بیان می کنم. نکنید همونطور که شما نمیتونستید، گوش کنید، شما یه موقع سیاقه اعتبار رو بیان می کنید برای اخبار، یه موقعی هم سیاقه اخبار رو بیان می کنید برای اعتبار، درست شد؟ یه موقعی میگید یعید و صلات، مرادتون امره یعنی لیاید. یه موقعی هم فقط میگید اغسل صوبک من اول مالای اوکل و لحمو، وقتی میگه اغسل صوبک من اول مالای اوکل و لحمو میتونی تحریکش کنی؟ به دایی تحریکه؟ نه تیکه تیکه بذارید من این باز کنم. پس وقتی شما میگه اغسل صوبکه، اصلا امام صادق قصد تحریک با جمله نداره، این جمله یعنی 4-5 تا میخواد 4-5 تا گزاره رو مولا میخواد خبر بده. نه حالا تو اغسل صوبکه میخواد بگه لباست با بول نجس میشود و به وسیله انتقال و بعد به وسیله تطهیر میشود، با آبم باید تطهیر کنی. اغسل صوبکه من اول ملائکه، 4 تا حکم توی جمله مولا بیان کرده. پس وقتی هم به مکلف مولا میگه برو نماز بخوان این فرد غیر قادر، اگر بدائی تحریک نباشد، فقط بدائی این باشد که ملاکات رو ابراز بکنه، که این کار رو ما تو شریعت نداریم، حواستون باشه. شما مثال بزن، ائمه علیهم السلام بدائی بیان احکام وضعیه دیگر از سیاق انشاء استفاده میکنن ها، حکم رو بهش بیان میکنن، ولی ما نمونه ای نداریم که بیان امرمون بکنن بدائی که فقط ملاک رو برامون ابراز کنن. چرا؟ هر وقت ما رو امر میکنن بدائی بحث و تک تحریک، مدلول التزامیش اینه که اراده دارن، مدلول التزامیش اینه که چی داره؟ بگید ملاک داره. ما همیشه از این طریق پی میبریم، ولی ما موردی رو تا حالا حداقل ما پیدا نکردیم که ائمه علیهم السلام ما رو امری بکنن که درش هیچ بحث و تحریکی نباشه، ارشاد به حکم وضعی دیگری هم نباشه. اینکه ما میگیم حکم تکلیف ممکنه مولا بعث بکنه به داعی ارشاد، به داعی ارشاد یعنی ارشاد به حکم وضعی، نه ارشاد به ملاکات. این کار ممکنه، ولی عقلا و قانونگذارها این کار رو انجام نمیدن. اگر هم شما دیدید یه وقتایی تحریک نکردن، از صیغه بعثی استفاده نمیکنن. من تا حالا مثلا شما برید قضیه مثلا احکام زمان امام زمان رو بخونید، خبری میگن زمانی که امام زمان بیان مثلا حفظ قرآن واجب میشود، یعنی اونم به صورت حکم رو دارن بیان میکنن، حکم اون زمان رو. ولی یه موقعی بیان ما رو بحث و تحریک بکنن بگن که شما قرآن حفظ کنید در زمان امام وجوب، مثلا در زمان حضور، فقط به این دایی که فقط بخوان ملاکات. تازه همین هم که میگیم در واقع میشه تحریک در همون زمان. ولی الان من مثالی ندارم که یه چیز رو ائمه بیان کرده باشن و از این امر تحریک کرده باشن، از صیغه بعثی و تحریکی استفاده کرده باشن، انشاء کرده باشن یه چیزی رو به دایی که فقط بگن مصلحت و مقصد وجود داره، هیچ چیز دیگه نخواسته باشن بگه.
اونم همون همه امرایی که وقتی راجع به غیر قادر قرار میگیره، اونجا دیگه
میخواد
بگه آقا شما
قضاشو عرض کردیم که اولا که ثبت الایفون منقوش، ما داریم میگیم اصلا این احکام، ما خب داریم میگیم که شما داری همین امر رو دوباره میگیری، میگیم مثال بزن، میگه همین موردی که اختلافی ماست، ما میگیم در این زمان ها اصلا احکام شامل غیر قادر نمیشود.
چرا نمیشود؟
خب عرض کردیم دیگه، گفتیم که عرض کردیم که اولا که شما دارید میگه چون یه امری که این خلاف قاعده است، شما این رو باید اثبات کنی. وقتی یک عرض میکنم، وقتی شما به یه جمعی یه امری میکنی، بعد با یه امر واحد دو تا داعی داشته باشی نسبت به همه اونایی که میتوانن، شما یه مثال بزن مختص به غیر قادر امر کرده باشن، بعد ثبت الاجسام منگوش. شما میای همین مثل، یعنی اول مشخص کن که شما طلبکاری، بعد ثبت العرش ثم منقوش. اول بیا ثابت کن که عرش طلبکاری، بعد بیا دعوا کن که چقدر باید بعد بدیم. شما اول برو یه مثال بیار که درش مولا یه غیر مقدوری رو به تنهایی امر کرده باشه، تا بعد ما بگیم خب پس این یه مورد فقط به دایی ابراز ملاک باشه، بعد بگی که خب این مواردی هم که امر کردید اطلاق داره، برای قادرینش به دایی تحریک، برای غیر قادرینش به دایی ابراز ملاکه. چرا؟ یه موقع خطابات قانونیه رو میخوای بیان کنی، او اصلا تصویر ما نیست، که اصلا آمدی احکام فقط برای که بگن آقا تو عالم همچین احکامی هست، به دایی بعث و تحریک بالفعل مکلفی نیست. ولی نظر مشهوریه که وقتی مولا اعتبار میکنه به دایی بعث و تحریکه. شما میگی این به دایی بعث و تحریک نسبت به حسه غیر قادرینش به دایی کشف ملاکه، و این خلافه. هم استعمال لفظ در اکثر یک معنا از یه لفظ دو تا اراده انسان داشته باشه، اینا چیزایی نیستش که خیلی ها بپذیرن. در هر صورت اگرم امکان داشته باشه و استحاله نداشته باشه، حداقل خلاف ظاهره. شما چند بار میگید که آقا مولا یه امری داره میکنه برای یه حسه، یه اراده ای داره، اراده بعث و تحریک، برای غیر قادرین اراده کشف ملاک باشه، این خلاف حداقل استحاله. بفرمایید. نه دیگه، مثال واضحی جعل به معنی بعث دیگه، اصلا سیاق معمول جعل مولا به همین ساختار بعثی مولا هم. فرق نمیکنه. اولا که شما خود جعل رو و انشاء خودتون رو به سیاق مختلف میتونید انجام بدید. خداوند متعال که در لوح محفوظ که ما، خدا نه ذهنی داره نه ما که چه میدونیم تو لوح محفوظ چی جعل کرده. از جعل ما هر چی دستمون هست همین لسانیه که توسط ائمه علیهم السلام به ما رسیده. یادتون باشه چند بار تالی رو عرض کردم که ما با جعل مولا به وسیله همین لسانی که وجود داره برخورد میکنیم. ما همین رو معیار برای جعل قرار میدیم. یعنی وقتی مولا میگه اغسل ثوبک من اول ما لا یکل لحمه، ما میخوایم بفهمیم همین اعتبار و جعل مولا ازش چی فهمیده میشود. وقتی مولا میگه سلک ما اصلی، ما جعلمون چیزی نیست جز همین جمله که الان دستمونه، چون مدلول این رو باید کشف بکنیم. ما چه میدونیم طول اگه جوری که باید اصلا این باب بحثا رو ببندیم. لوح محفوظ دست شماست، به دست منه. ما که چه میدونیم تو جلومو، ما چه میدونیم مولا از کجا میدونی به صورت جمله خبری در لوح محفوظ جعل شده؟ شاید تو لوح محفوظ همه به صورت همین انشائیه جعل شده. ما همین سیاقی داریم. شما تو ذهنت اومدی یه لوح محفوظ خیالی تصویر کردی، توش نوشتی صلاة الجمعه واجبتون، بعد میگی سله رو برمیگردونی به صلاة الجمعه واجبتون. شاید تو لوح محفوظ همینجوری نوشته باشه، همه به صورت انشائیه نوشته باشه، ما چه میدونیم؟ ما لذا باید با همین صیغه‌ای که در مقام اثبات دستمون هست عالم ثبوت هم مطابق همین فرض کنیم و همین رو تحلیلش کنیم. ما چه میدونیم لوح محفوظ چه جوریه؟ شما خبر داری؟ خب بر اساس او عمل کن. آره دیگه ممکنه، یعنی ولی نه خداوند متعال، نه مولای، نه مولای معمولی که ما میبینیم، نه این روشی که ما عقلا داریم و خداوند متعال بر اساس این صحبت کرده. یه نفر بخواد همچه قصدی داشته باشه، همونطوری که من مثال خوبی زدم دیگه، همونطوری که صیغه امر به کار میرود بداعی ارشاد به بعضی از احکام وضعیه، ممکنه یکی بیاد بداعی اخبار عن المصالح و المفاسد انشاء بکنه. استحاله داره نه استحاله نداره؟ یک نفر برای خودش همچه قراری بذاره، بنویسه اول کتابش هرچه امر میکنم به داعی بحث و تحریک نیست. یک کسی با یه مولای با عبد خودش قرارداد میذاره، میگه هر وقت تو رو امر میکنم نمیخواد بری فعل انجام بدی ها، فقط دارم مصالح و مفاسد رو برات بیان میکنم، هیچ اشکال نداره. ولی موالی و عرفی وقتی امر میکنن و خداوند متعال وقتی امر میکنه، ظاهر حالش اینه که به داعی بحث و تحریک مکلفینه، چون ظاهر حالش اینه که به داعی بحث و تکلیف مکلفینه، نسبت به غیر مقدور شامل نمیشود. وقتی غیر مقدور شامل نشود، مدلول مطابقی نسبت به کسی که قادر نیست نداریم، پس نمیتوانیم کشف از مدالیل التزامیش بکنیم. ما همین لسان ادله، ما نمیخوایم بحثای فرضی خیال بافی کنیم، ما میخوایم ببینیم از سله مولا نسبت به کسی که نمیتونه نماز بخونه میتونیم کشف بکنیم که ملاکی دارد که خارج از وقت بهش بگیم برو قضا کن یا نه. بحث ما کاملا ناظر به عالم خارجه. توی روایت اومده که آیه قرآنه که اذا زالت شمس، مثلا یا روایت اومده اذا زالت شمس فصله، خب حالا زوال شمس شده میخوایم نماز بخونیم نه؟ یه بنده خدا الان قادر بر انجام نماز نیست به هر دلیلی، درست شد؟ تیلت الوقت بیهوش بوده یا دست و پاش یه جوری بستن نتونسته نماز بخونه، نتونسته نماز مع طهارت تحصیل کنه، یا آبو عرض کنم خدمت شما یا تراب نداره، توی زمین برفی گیر کرده، نه آب داره نه تراب داره، خب این نمیتونه وضو بگیره، نمیتونه نماز بخونه. حالا ما خواهیم ببینیم بعد از وقت نماز رو باید قضا کنی یا نه. ماییم و این ازازات شمس فصله، اگر گفتید فصله شامل این فرد میشده پس ملاک و مصلحت داشته، بعد اغزمافات کمافات میگه چون مصلحت ازت فوت شده باید بری چیکار کنی؟ نماز فوت کنی. اگر گفتیم شامل نمیشده، ماییم و همین ساختاری که الان هست، رضا ساختار جعل رو همین ساختار اثباتی در نظر میگیریم که جعلهای مولا چی بگه که وجبت صلات، چی بگه فصله، هر دوتاش به دایه تحریک مکلفه. چون اونا حکمه از سیاق استفاده کنید، بس بحثایی که قبلا باید بحث کردیم نکنید. مولا ممکنه با همین لسان جعلی خودش، با این لسانی که میگیم ارشاد یعنی همین، یعنی مولا با این لسانش داره چند تا حکم وضعی رو بیان میکنه، چند تا حکم وضعی رو داره به این سیاق بیان میکنه. این مثل سیاقیه که شما ممکنه مستقیما بگید فلانی خیلی آدمه، عرض کنم خدمت شما دست و دل بازیه، ممکنم هست از یه سیاق کنایه استفاده بکنید، بگید فلانی کسی رو رماده، شما میگید چرا اومدی گفتی کسی رو رماده؟ من یه اراده‌ای دارم برای بیان اراده‌ام از این لفظ استفاده کردم. الانم در عالم اثبات برای که بیان بکنم که لباس شما نجس می شود و به وسیله آب پاک می شود، میام دو تا سه تا حکم تو یک لسان بیان میکنم، میگم اغسل ثوبک من اول ما لاک لحم، عرف از این دو تا حکم میفهمه، یک سیاق بیانیه، به وسیله این لفظ و به وسیله این انشاء خودم، این انشاء بدایی انشاء نیست، این انشاء بدایی ارشاده. حالا ارشاد همون اخباره یا نه بحث دیگریه، ولی بدایی بیان دو تا حکم دیگه‌ایه. نگید این حکم ها قبلا حتما جعل شده باشه، نه، ممکنه با همین لفظ دارم این دو تا حکم رو جعل میکنم، دو حکم رو دارم جعل میکنم به وسیله همین لفظ، با اغسل ثوبک من اول ما لاک لحم، دو حکم دارم جعل میکنم برای شما، هم این که لباس شما نجس میشود و هم به وسیله آب پاک میشود، این با همین لفظ دارم الان این دو تا حکم رو انشاء میکنم، درست شد؟ پس ما همیشه با عالم ثبوت رو به وسیله همین الفاظی که در عالم اثبات داریم اینها رو بررسیشون میکنیم. یعنی حداقلیه که مبنای مشهور همیشه همینه، شما هیچ جا نمیبینید که توی عبارات یه لوح محفوظ تقدیری در نظر داشته باشن، همیشه همین لفظ ها رو با هم دیگه جمع میکنن، این لفظ رو نگاه میکنن، آم میذارن کنار، خاص رو میذارن، آم مخاص منوج، تا ببینن مولا از مجموع اینها چی اراده کرده. همه برخورداشون برخوردای با همین چیزی که تو عالم اثبات آمده. و حالا ما میگیم تو عالم اثبات ما در مولاهای معمولی ندیدیم که اعتبار بکنه و هدفش بعث مکلف نباشه، هدفش فقط اشاره باشه به اینکه در لوح محفوظ چی میگذره. ما اینجوری قائلیم، چون قائلیم که احکام به دایی بعث و تحریک ها، کسی که خطابات قانونی ها میگه از قضا میگه آقا احکام به دایی بعث نیست، به دایی جعل یک سری احکام در دامنه شریعته. تا اب نداره، خلاف ظاهر مولاست ها دیگه. خب شما رای اثباتی نداری دیگه، و حیث رو عرض کردیم دیگه، خلاف عاقل ملتفت که میخواد اعتبار کنه، عقلا اعتبارشون به دایی بعث و تحریکه. و حیث ان الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب الشرعي هو الاعتبار به هذا دایی كما يقتضي الظهور التصريح السياق للخطاب فلا بد من اختصاصی به حال القدره. چون اعتباری که خطاب شرعی میخواد ازش کاشف بشه، اعتبار به این دایی یعنی به دایی تحریکه، همونطوری که ظهور تصریحی سیاقی خطاب مکلفین همین رو اقتضا میکنه. وقتی ما رو داره امر میکنه چه بگه وجب الصلات چه بگه اغسل، فرق نمیکنه. وقتی جعل وجوب میکنه به هر لسانی جعل وجوب بکنه، به دایی بعث و تحریکه. این ربط به صيغه انشایی نمیده. اگه بگه الصلات واجبتون، الصلات واجبتون هم به دایی تحریکی که بریم نماز بخونیم. فلا بد من اختصاصه به حال القدره و یستحیل تعلقه به غیر المقدور و من هنا کان کل تکلیف مشروطا بالقدره علی متعلقه بدون فرق بین تکالیف الالزامیه و غیرها. فرقی هم بین تکلیف الزامی و تکلیف غیر الزامی نیست. استحباب هم همین جوریه، وقتی کسی قادر به انجام عمل نیست، شما چون استحباب هم اونیه که ما را دعوت میکند به انجام فعل، ولی به اندازه‌ای که به حد الزام نمیرسه. خب من که نمیتونم متحرک بشم، این دعوت و تحریک مولا باز میشود لغو. و کما یشتر تو تکلیف طلبی، همونطور که تکالیف طلبی یعنی وجوب و استحباب مشروط به قدرت بر فعلا، کذالک یشتر الشیء نفسه فی تکلیف زجری، یعنی تکالیف زجری یک حرمت و کراهت هم مشروط به قدرت بر ترکها. اگه شما قدرت بر ترک نداری نمیشه باید بعد نهی کرد. لذا آقایون میگن که کسی که خودش به سوء اختیار رفته یه جایی دست و پاشو گرفتن، بعد حالا عرض کنم خدمت شما یه لوله گذاشتن توی حنجرش، دارن تو دهنش به زور شراب میریزن، خب این نمیتونه الان اینو قرض نده، قرض نده خفه میشه، ولی این کارش حرام نیست ها. الان مولا به خاطر خوردن این شراب تکلیفش نمیکنه، ولی به لحاظ اینکه الامتناع به سوء الاختیار لا ينافي الاختیار، اونجا میگن، میگن به خاطر مقدماتش، اینکه شما بالاخره آمدی و رفتی، الان تکلیف نداره بالفعل. حالا البته یه دعواییه که در این فرض، تو این فرض خودش بالامتناع موجب عدم اختیار شده، یعنی اختیارا منجر به از دست رفتن اختیار شده، اینجا تکلیف میشه یا نمیشه. ولی اگرم تکلیف نشه، خب بالاخره مقدمات داره، فرق نمیکنه. لان الزج اما لا يقدر المكلف على ايجاده، زجر از آنچه که مکلف نمیتواند آن را ایجاد بکند، اول امتناعا یا اینکه که نمیتواند امتناع از او بکنه، حتما باید او کار را انجام بده، غیر معقول نیزن. چه نه، خب این نکته مهمی بود آیسد گفت ها، نه همینطور به کاری که نمیتوانید ترکش بکنید بیان شما رو نهی بکنن محاله، نسبت به کاری که نمیتوانیدم ایجادش بکنید، یعنی مجبور بر ترکش هستید، نسبت به کاری که مجبور بر ترکش هستید بازم نهی بکنن فایده نداره. شما رو نهی بکنن، الان بگن که آقا نرو روی کره ماه، نهیتون بکنن، بگن حرام از رفتن روی کره ماه، خب الان منم قادر بر انجام این عمل نیستم. لذا میگن تکالیفی که الان در حیطه اختیار و قدرت انسان نیست، هیچ وقت متوجه انسان نمیشه، بالفعل نمیشه. ما الان بالفعل او شرابهایی که تو کشورهای دیگه خارجی وجود داره که در محل ابتلای ما نیست، ما بالفعل نسبت به اینا مکلف نیستیم ها. یعنی الان برای من خوردن شرابی که تو کشور خارجی حرام نیست، به این معنا که چون در تحت اختیار من نیست. عادی بعدن خیلی 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 استفاده میکنه ها. توی بحث اطراف علم اجمالی وقتی میگن یه طرف از محل ابتلا خارج میشه، اطراف دیگه براءتش بلا معارض میمونه، به این خاطره، به خاطر اینکه اصلا تکلیف منوط به قدرته و قدرت مشروط به اینکه موضوع در عالم خارج موجود باشه و در دسترس باشه. تا چیزی که در دسترس من قرار نمیگیره، حکم فرمت فعلی نمیشود. و هاکذا نعرف ان القدره شرط ضروری فی التکلیف، معلوم شد که قدرت شرط ضروری در تکلیف است. ولی ولکنها لیس شرطا ضروریا فی الملاک والمبادی، ولکن هذا لا یعنی انه لا تكون شرطا، به این معنا نیستش که اصلا هیچ وقت ممکن نیست شرط باشه. نه، ممکنه شرط باشه، ممکنه شرط نباشه، ممکنه مولا مشروط کنه، مولا مشروط، این بستگی داره واقع چه جوری باشه. اگه واقعا اینجوری باشه که مصلحت مختص فقط به قادرین باشه، خب مولا میاد شرط میکنه. اگر نه مصلحت اهم باشه مولا شرط نمیکنه. فان مباد ولکن هذا لا یعنی انها لا تكون شرطا، فان مباد الحكم يمكن ان تكون ثابته و فعليه في حال القدره والعجز على سوا. ممکنه اون مبادی حکم یعنی ملاک و اراده ثابت باشن برای هر دو فرد، شامل عاجز هم بشن، و يمكن ان تكون مختصه به حالت القدره، فقط ممکنه قادرین مصلحت داشته باشن. این واقع بوتیه. یه مصلحتی فقط برای قادرینه، غیر قادرین اصلا مثلا این عمل مصلحت نداره. و یکون انتفاع و تکلیف عن العاجز لعدم المقتضی و عدم الملاک را اصلا. اینجا قطعا در مرتبه اعتبار تکلیف مشروط به قدرت هم هست، ولی ممکنه در مرحله ملاک و مبادی هم مشروط به قدرت باشه. بستگی داره ذات این مصلحت و ملاک تو عالم واقع چجوری باشه. و فی کل حالت من هذا القبیل یقال، در هر حالتی که این شکلی باشه میگن دخل قدرت فی تکلیف شرعی، یعنی در هر حالتی که مولا تکلیف رو در ملاک یا در اراده دخیل بکنن، اینها میشن اشتراط شرعی. چرا؟ چون عقل نمیتونه کشفش بکنه، عقل چنین حکمی نداره. در مرتبه ملاک و اراده عقل چنین حکمی نداره، فقط شارع باید بیاد بگه هست یا نیست. یعنی راه کشف اختصاص ملاک نسبت به عرض کنم قادرین اینجا فقط راه شرعه، اسمش رو میذارن قدرت شرعی. البته قدرت شرعی و قدرت عقلی یه اصطلاح دیگه هم داره که ان حلقه بعد یا اواخر همجا یه جای آیسد اشاره میکنن. فعلا اصطلاح قدرت شرعی و عقلی که مد نظرمون اینجا یه اصطلاحه، یعنی اصطلاح مشهورم نیست. خب اصطلاح دیگه هم خیلی وقتا به کار میره. حالا ما همین اصطلاحی که اینجا آیسد داره توضیح میده. پس قدرت شرعی چی شد؟ قدرت شرعی اون جایی شد که تکلیف به لحاظ عالم ثبوت، یعنی در ملاک و اراده، شارع متعال به قدرت رو شرط کنه. عقل که اینجا نمیتونه کشف بکنه که قدرت منوطه. پس شارع فقط راه کشفش که قدرت منوط هست، منوط به قدرت هست یا نیست. اگه شارع آمد گفت منوط به قدرته، خب میگیم اسمش رو میذاریم قدرت شرعی. ولی در مرتبه اعتبار همیشه عقل کاشفی که قدرت شرطه، اسمش رو میذاریم قدرت عقلی. و تو وقت تسمى القدره حينئذ بالقدره الشرعيه به هذا الاعتبار تمييزا لذلك عن حالات عدم القدره دخل القدره في الملاك. هر وقت میگن قدرت شرعی یعنی قدرت در ملاک دخیله، در مقابل اون حالاتی که قدرت در ملاک دخیل نیست. از یقال این در ازن ان دخل القدرت تکلیف عقلیون، هر جایی که تکلیف در مرتبه ملاک شرط، قدرت در مرتبه ملاک نباشه، در مرتبه اعتبار حتما شرط هست دیگه، چون عقل گفت همه تکالیف در مرتبه اعتبار منوط به قدرتن. و قد تسمى القدره حين اذن بالقدره العقليه. بفرمایید. بفرمایید. نه این اعتبار معمول نیست ها، یعنی می توان از ساختار اعتبار بشه این قصد استفاده کرد. یه آدمی برای خودش هم چه بنایی بذاره در مرتبه اعتبار محاله. درست خاصی چون ظاهر حال مولا عرض کردن دیگه، اینا اینجور گفتن کما یقتضیه ظهور از تصدیق از سیاقی للخطاب. نه ظهور گفتن، ظهور عرفی نیست. یعنی چی؟ یعنی موالی عرفی کارو نمیکنن. وقتی موالی دارن امر میکنن، وقتی دارن نهی میکنن، وقتی دارن جعل وجوب میکنن، بدایه تحریکه. و مولای ما هم ظاهر حالش که مثل موالی عرفی دیگه. وقتی امام صادق میگن سلو، یعنی نه نمیخواد نماز بخونه، فقط میخوام بگم نماز خوندن یه مصلحتی داره. آره خب و دستوری ظاهر حالی نیست. وقتی مولا میگه سله، یعنی پاش الان برو نماز بخون، اشکال نداره. ولی هم چیزی یک مثال تو شریعت پیدا کن. خب عرفی بیا آقا من راه بازه دیگه، ما 20,000 تا حداقل روایت داریم، امر و نهی داریم. یه روایت بیار که مختصن ازش استفاده بشه که مولا در مقام نگه بیه که آقا برای اکثر مکلفین در مقام تحریک، برای همین زید ابن حسن فقط در مقام، نه یه لسان بیار که مولا در این در مقام بیان ملاکات بسیره تر چی؟ مقام عرف این چی نمیفهم؟ آره خب اولا که میگه خب واقعا همین خواص داره، یعنی هر کسی که دنبال خواص بده بخوره. اولا عوامل اطباء، حالا عوامل اطباء که عرض میکنه، عوامل اطباء ارشاد، عوامل اطباء ارشاد، اصلا از همونجا ظاهر امر دارن میگن امر طبیب به دایه تحریک فعلی نیست، سر جای خودش هست. اصلا اونجا عامر نیست، طبیب که عامریتی نسبت به من نداره، شما عامر رو باید توضیح بدی. عوامر موالی، مگه طبیب مولای منه؟ مولا فقط ارشاد، طبیب ارشاد میکنه به خواص اشیاء. امر نداره در مقام مولویت. در مقام مولویت. آب اب نداره. ارشاد به چی؟ ارشاد به احکام، ارشاد به احکام وضعی، آره، ولی ارشاد به من یعنی مولای در مقام مولویت باشه و ارشاد بکنه به مصالح و مفاسد. مگه هم چیزی میشه؟ ما عمر اگه همچه حرفی داری میزنی که یعنی دوباره ما بی سوادیم برگردیم از اول حلقه اولا بخونیم و بیام جلا. ما که امر تکلیفی رو توضیح دادیم، اوامر وضعی هم توضیح دادیم. بنده که یادم نمیاد در عمرم حکم وضعی رو با امر تکلیفی قاطی کرده باشم. حالا شما یه مثال بزن، یه چیزی که مشکوک باشه، یه امر تکلیفی یا امر وضعی ما بررسیش کنیم. احکام وضعی زوجیت هست و ملکیت هست و نگفتیم نمیتونه، گفتیم که مولایی که به ظاهر حال موالیه که به داعی تحریک مکلفینن، درست شد؟ در مقام تحریک نمیشود شما تحریک بکنی کسی را که نمیتواند تحریک بشود. این محاله، مثل که شما تا حالا به یک سنگ حمل کردی، به دیوار حمل کردی، یکی واسه با دیوار امانع کنه میگن دیوانه است. آقا چرا دیوانه است؟ خب در مقام بیان مساله و مفاسد واقعیه نسبت به این سنگی به این دیوار میگه که رنگ بخوره رود. میگی چرا؟ یعنی میخوای بگی اگر رود رنگ بخوره خیلی مصلحت داره، خوشگل میشه این دیوار. خب کسی به داعی بیان دیگه، بیان یک امری. سوال شده به دیوار رو امر بکنی دیوار رنگ بخور. خب نه دیگه، مثال همه میشه دیگه. نه شما نتیجه رو گرفتی، بعد میخوای اینجا اشراب بکنی. اول شما ببینید، خب اینجا امرش نمیکنی، میگی نماز خواندن مصلحت داره، اخبار از مصلحت کن.
مثلا تو برو دارو بخر، مثلا برو فلان چیز براش مصلحت داره، میگه یه مولاش هم مثلا حدش این دلش براش میسوزه، میگه برو مثلا فلان چیزو بخر یه لباس خوب بخر. خب به معنی این الانم میدونم قادر نیست
طرف برای
یه لباس خوب بخره، به معنی اینه که هر وقت قضا شد هدفش اینه.
اب نداره اینجا ظهور سیاقی این مولای خاص ما اینه که داره به داعی اب نداره. یه جایی یه شخصی از ظهور سیاقی به خاطر قرینه اینجا وجود داره، ولی شما یه جایی بیار که مولای عرفی ما این کار کرده باشه. مولای ما که به داعی تحریک مکلفین این کار انجام میده، هر جایی شما به قرینه خارجی اثبات کردی اینجا مولا، گفتم مثل اوامر طبیب، یه جایی شما خاصتا اثبات کردی مولا، ظهور حالی سیاقش اینجا نیست، اینجا. ولی شما میخوای یه قاعده استفاده کنی، شما میخوای بگی در همه جا نسبت به تمام غیر قادرین مولا در مقام بیان مصلحته، ما اینو قبول نداریم. شما یه جای خاصی به قرینه خاص ثابت کردی که این آقای مولا الان مثل اوامر طبیبه، یه طبیب وقتی داره میگه ظاهر حالش که در مقام بعث نیست چون مولویت. نه اب نداره شما، من مثل نه من نمیگم عرفی نیست، من میگم تو دامنه روایت ما شما برو یه مورد بیار، شما مورد نقض داری مثال میزنی. حالا بقول آقایون مطلب به نظرم روشنه، حالا ساعت بعد توضیح میدم. نه شما دقت نمیکنید چه عرض میکنم، من میخوام بگم که ما موالی عرفی ما مولای ما آمده امر کرده، ظاهرش که به داعی بعث و تحریکه، این امری که به داعی بعث و تحریکه شامل ما غیر قادرید نمیشه. شما باید برید یه جایی یا یه قرینه خارجیه بیارید که اینجا مولا اصلا در مقام بعث و تحریک نیست، خب ما اینجا قبول میکنیم در مقام بیان مصالح و مفاسد واقعیه باشه، یا یه لسانی رو بیارید که مولا مستقیما امر کرده میشه به یه غیر قادر. خب این تازه خود همین هم میشود قرینه. ما میگیم تکالیف موالی ما که به طور متعارف ظاهر حالشی که وقتی میگه سلو نمیخواد مصالح بیان کنه، میخواد الان شما رو تحقیق کنه، دلیلی نداره این که مشخصه مولا وقتی میگه سله یعنی شما میخواد مصالح رو شاید. خب پس دیگه اصلا شریعت بذار کنار، برو رویل و رها باش، چرا نماز میخونی؟ اگه این احتمال رو میدی و چنین ظهور حجتی نداری، اصلا چرا به احکام عمل میکنی؟ همه احکام در مقام بیان مساله محفوظ واقعی است، چرا میری انجامش میدی؟ نه خب میشه باشه کافیه دیگه، میشه باشه به معنای احتمال ما هم قبول داریم، به معنای ظهور حجت نه نمیشه. اگه ظهور سیاقی مکلفین رو قبول داری، گفتی از ظهور حجتون یعنی حجت، اگه به معنی احتمال آره دیگه، خب همه احکام رو بذار رها کن دیگه، هر چی توی رسول شما توضیح مثلا هر چی شما نگاه کنی چند تا نص داری، شما کل نصایی که پیدا کنی شاید 100 تا نمیشه. همون لابعث هم که هست میگه آقا در مقام تقیه بوده، به لحاظ دلالی شما نمیتونی نصش کنی و به لحاظ جهتی میتونی احتمال تقیه رو بگی. اگه نخوای این ظهورات رو حجت بکنی، خب همه رو میذاری کنار. اگه ما از احتمال به این معنی ما قبول داریم، اگه به معنی احتیاج حجت و آیه صد میگه ظهور سیاقی هم چیزی رو اقتضا نمیکنه، ظهور سیاقی هر مکلفیه که داره ما رو بعث میکنه و نمیتونی بگی تو همین بعثش این ظهور اضافه ای میخواد که تو همین بعثش نسبت به همه قادرین که 99 درصدن در مقام تحریک، نسبت به اون 1 درصد در مقام بیان مصلحته، اینم خلاف ظهور باز. اینم تمام. ولا فرق فی استحاله تکلیف به غیر المقدور و این یکون تکلیف. خب این بحثیه، یک اشاره میکنه آیه صد دیگه واردش نمیشن. کسی ممکنه بگه آقا تکلیف به غیر مقدور در جایی که یک کسی رو مستقیما شما نهیش بکنی، اگر اومدی مشروط کردی به یه چیزی که تحت قدرتشه، تکلیف به غیر مقدور اشکال نداره. مثلا شما میگی آقا مثلا رفتن به کره ماه محاله، اگر به یکی نهی کنی بگو برو کره ماه، این محال، امرش کنی برو کره ماه محاله، یا نهیش کنی بگی نرو کره ماه، این محاله. ولی اگر احمدی مشروط کردی به یک امر تحت اختیار مکلف، گفتی اگر روزتو خوردی برو کره ماه، خب روزتو نخور، روزت نخور، روزت نخور تا امر برات فعلی نشه. من که الان امر فعلی نکردم برات دیگه، درست شد؟ گفتم اگر این قضیه اتفاق افتاد تو برو کره ما، من که امر فعلی نکردم، یه مشروطش کردم به یه امری که در تحت قدرتته. خب اون رو مرتکبش نشو تا موضوعش فعلی نشه که امر مستحیل بشه. آیه صد به یک کلمه میفرمایند در استحال فرقی بین دوتا نیست، چون بالاخره مولا اینجا باید اراده منوطه و مشروطه امر محال بکنه، و اراده امر محال چه منوتش و چه غیر منوتش در هر دو حالت محال است. فرقی نمیکنه بگه که اگر روزت خوردی برو بکره ما، یا مستقیما میگه برو کره ما. بالاخره در فرضی که آقا روزشو بخوره، مولا اراده بکره ماه رفتن داره یا نه؟ در فرضی که روز خوردن محقق بشه، مولا امر میکنه و تحریک میکنه بکره ماه رفتن یا نه؟ میگه بله، خب این محاله، از مولا همین هم محاله. و این تو جاهای مختلفی از فقه ثمره داره. ولا فرق فی استحاله تکلیف به غیر المقدور و این ان یکون التکلیف مطلقا و من قبیل ان یقول الامر للمأموره طرف السما، پرواز کن برو تو آسمان، او مقیدا به قید یرتبط به اراده المکلف و اختیاره، یا مولا او رو منوط و مقیدش کنه به یه قیدی که در تحت اختیار مکلفه. من قبیل ان یقول این ساعت تا الاسات فطر فطر الاسما، اگر رفتی بالای پشت بون بعد پرواز کن برو باسمون. فا این تکلیف فی کلتا الحالت این مستحیلون و ثمرتو فی اشتراط القدرته فی صحت الادانه. المعنى الاول واضحه، ای که آمدیم گفتیم خب این روشن، یعنی او دنیا خدا ما رو اقاب نمی کنه، به این معنایی که آمدیم گفتیم مولا نمی تواند در کار غیر مقدور اقاب بکند. خب ثمرش اینه که این ثمرش تو موالی عرفی هم هستا، اگه یه مولای مکلفشو به خاطر کاری که غیر مقدورش بوده امرش کرده او ترک کرده، بعد مولا شروع کنه چوب زدن، خب عقلا بهش تقبیحش میکنن و به لحاظ حقوقی بین المللی هم که خیلی اثر داره. اگه آره نه حقوق، هم حقوق بشری هم به لحاظ فقه خودمون، یه فرد یه کار انجام ده در تحت اختیارش نیست. مثلا دارم میگم شما ماشین تو یه جای پارک کردی، جای بدی هم نبوده، جاش هم خوب بوده، حالا اومدی یه باد شهیدی اومده، یکی از عقب محکم زده به ماشین شما، ماشین شما رافته زده، یه خسارتی زده، درست شد؟ خب الان شما اینجا جلوگیری از خسارت که در تحت قدرت شما نبوده، لذا عقوبت کردن شما در اینجایی که شما مرتکب هیچ سهل‌انگاری نشدی و این امر در تحت اختیار شما نبوده، این عقاب کردن شما قبیحه. حالا این که خسارت به عهده شما هست یا نه، رو بحث سر جای خودش، زمان ملاکات دیگری دارد، ولی عقوبت کردن و جزا کردنش محاله. و اما ثمره فی اشتراط القدرت فی تکلیف ذاته، این که ما میگیم خود تکلیف هم منوط به قدرته، یعنی اون معنای دوم، فقط یقال میگن انها غیر واضحه، بعضی ها گفتن که چین ثمری نداریم. از مادام العاجز غیر مدانن علی حال ای حال، چون بالاخره وقتی عاجز عقاب نمی شود، فلا یختلف الحال سوا اون افترز نفرق نمی کنه، سوا اون افترز نا ان القدرت شرطن فی تکلیف او نفینا ذالک و قلنا به ان تکلیف یشمل العاجز، فرق نمی کنه. چی بگیم قدرت شرط در تکلیفه، یا نفیش بکنیم و بگیم تکلیف شامل عاجز هم میشه، بالاخره عقاب که نمیشه، این شمول چه ثمره ای داره؟ از لا اثر ذالک بعد افتراز عدم الادانه، وقتی که عقاب نمیشه چه ثمره ای داره این شمول؟ ولكن نستحيل وجود و ثمرت على الرغم من ان العاجز غير مدان على اي حال، با اینکه عاجز بالاخره عقاب نمیشه ولی یه ثمره ای دارد. و هي تتصل به ملاک الحكم، کشف ملاک بتونیم بکنیم. از قد یکون من المفید ان نعرف ان العاجز هل یکون ملاک الحكم فعليا في حقه، بعضی وقتا برای ما این مفیده که بفهمیم ای آقای عاجز ملاک در حقش فعلی هست یا نیست. و قد فاته به سبب العجز، و بعد به خاطر عجزش ازش این ملاک فوت شده، لکه یجب القضا مثلا که اغزمافات کمافات شاملش بشه، یا او ان الملاک لا یشمله رأسن، اصلا ملاک مطلقا شاملی بند خدا نمیشود. فلم یفوت شیء لیجب القضا، هیچ اصلا لیجب القضا، هیچ چیزی برایش واجب نیست اصلا که بعد برایش قضا واجب بشه. ای ان العرف ای ان نعرف ان القدره هل هي دخيله في الملاكه او لا، یعنی مهمیه که ما بفهمیم که قدرت در ملاک دخیل یا دخیل نیست. فاذا جاء الخطاب الشرعي مطلقا، اگر مولا آمد گفت سله و لم ينص فيه الشارع على قيد القدره، و شارع در اینجا هیچ نصی نیاورده که آیا قدرت شرط یا قدرت شرط نیست، در این صورت ظهرت الثمره، ثمره در این فاز روشن میشود. لاننا ان قلنا بشراط القدره في التكليف ذاته كما قدم، اگر قدرت رو در تکلیف شرط دونستیم، کان حکم العقل بذالک به نفسه قرینتون علی تقید اطلاق الخطاب، و همین حکم عقلی می شود مقید اطلاق خطاب. یعنی مولا که میگه سله، یعنی انقدرت فسله، فکأنه متوجه الی القادر خاصتا و غیر شامل للعاجز. این تکلیف فقط متوجه قادر می شود، شامل عاجز نمی شود. و فی هذه الحاله لا یمکن اثبات و فعلیت الملاک فی حق العاجز، در این صورت نمیتوانیم فعلیت ملاک رو در حق عاجز اثبات بکنیم. و انه قد فاته الملاک لیجب علیه القضا، مثلا نمیتونیم اثبات بکنیم که ملاک از این بنده خدا فوت شده که بعد بگیم قضا براش واجبه یا واجب نیست. لانه لا دلیل علی ذلک نظرا الی ان الخطاب انما یدل علی ثبوت الملاک به دلالت الالتزامیه، چون ما دلیلی بر این مطلب نداریم. وقتی مدلول مطابقی شامل نمیشه، خب مدلول التزامی هم که تابعه، چون خطاب دلالت میکند بر ثبوت مداد به دلالت التزامی، و بعد از سقوط المدلول المطابقی، وقتی مدلول مطابقی خطاب ساقط شد و تبعیت دلالت الالتزامی علی الملاک للدلالت المطابقی علی التکلیف، و مدلول التزامی هم تابع مدلول مطابقیه، لا یبقى دلیل علی ثبوت الملاک فی حق عاجز، نمیتونیم ملاک در حق عاجز ثابت کنیم. و الا قل بشراط القدرت فی التکلیف، ولی اگر قائل نباشیم که قدرت شرط در تکلیفه، اخذنا به اطلاق الخطاب فی المدلول المطابقی و الالتزامی، معن به اطلاق تمسک میکنیم. و اثبتنا التکلیف و الملاک علی العاجز، تکلیف و ملاک رو بر عاجز عرض کنم خدمت شما چیکار میکنیم؟ ثابت میکنیم. و به ذالک یثبت ان العاجز قد فاته الملاک، ثابت میشود که عاجز ملاکتش فوت شده. و ان کان معذورا فی ذلک، معذوره ولی بالاخره ملاک فوت شده، بعد وجوب قضا برش میاد. اذ لا یدان العاجز علی ای حال، این بنابر این مبنا جلسه قبل توضیح دادم، اگر مبنا اونی باشه که تبعیت بفرمایید که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نیست، تبعیت رو مثل آیسد تبعیت قبول نکنیم و اشتراط رو بپذیریم، اینجا اختلاف مبنا پیش میاد. اختلاف پیش میاد که این رو به نحو مقید، این قرینه عقلیه رو مقید متصل بدونیم یا مقید منفصل بدونیم. اگر مقید متصل بدونیم، همون ظهور از اول مقید شده، پس مدلول التزامی رو کش نمی کنیم، ولی اگر مقید منفصل بدونیم، میتونیم مدلول التزامی رو در این صورت کش بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
چیا رو؟ تکلیف غیر مدرور قبول دارن که دقیق اختلافی نیست که. قضا واجبه دیگه، خود تکلیف که نداره که. ملاک داشته، ملاک ازش فوت شده، قضا باید بکنه. اقض مافات که مافات بس همین بود دیگه، حواستون پرت شد. آیه لیوان آبه زحمت نیست.
اینجا داره فرض طبعیت رو میگه، فرض
طبعیت
این تیکست
داره متصل لبی رو میگه. نه نه نه، اصلا آیست شامل متصل لبی،
فکر کنم متوجه اون قادر خاصتن، یعنی میگه یه جوریه که انگار از همون اول دوسته فقط قادرین رو میگفت، پس یعنی متصل لبی داره میگه، بلی پایینش
آره،
پایینش بلی مطلق میگه، ولی این بالا
نه،
میگه فکر کنم متوجه اون قادر خاصتن یعنی چی؟
نه واسه کجا میگه، از کجا بخونم؟ لعننا ان قلنا بشراط القدره فی تکلیف ذاتی که آمده هم کان حکم العقل بذالک به نفسهی، یه حکمت قرینه و تقیید اطلاق خطابه، ظاهرش همین یاسد متصل میگیره، فکر انه اون متوجه ال... ته تأثیر نداره، متوجه ال القادر خاصه دن تأثیر نداره، یاسد فرق نمیکنه.
با چه فرضی دارن میرن؟
چون آیسد قائل به تبعیت دیگه، فرقی نمیکنه. خب
این پاراگراف آخر با چه فرضی؟
و الا من نقل به اشتراط القدره فی التکلیف، هیچی اصلا قائل نباشم همچه حکم عقلی وجود داره، مثل بعضی که انکار دارید میکنه. آها، کسی قائل نباشه
عقل،
آره آره، مثل امام، مثل امام خطابات قانونی است، میگه تکالیف مشروط نیستن اصلا.
بعد چیزیه اصلا الان این جایی که شما میگین که مولا میتونه به شدید داشته باشه چیزی که غیر مقدوره، من اینجوری نمیتونم حس کنم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگه شما ناظر و این مکلف میگیری، مولا حالا من که احساس اون چیزی که توش نیست که مثلا بگه خب کاش که مثلا
الان بچه شما تو آب داره غرق بشه گوش کنید فرق نمیکنه ملاک احساسات چیه ملاک آقا اصلا یه مسلمانی داره غرق میشه احساسات بذار کنار آقا نمیتونه خودش نجات بده چرا اونجوری میگه شما یه جای فرض کن که مصلحت تو نماز خوندن میگه خب ملاک نیست من گیرم این که نمیتونم اثبات کنم ملاک همه یه جای بزنم که ملاک همه یکی داره اینجا غرق میشه درست شد احساسات هم نیست که جمعی الان دارن غرق میشن شما الان حب شدید داری که اینها نجات پیدا کنن خودشون نجات بده
قدرت در تکوین
یعنی مصلحت برشون هست نیست
یعنی چی
نجات داشتن اینها آقا برای ای آقا مولای عبد عبدش داره غرق میشه مصلحت داره عبد زنده مونه پولش هدر نشه آقا کالاش کالاش آقا حکم چرا خودت نجات بده چرا خودت نجات بده آقا خوبه اموال شما رو داره اموال که احساسات نیست اموال شما توی عبد داره غرق میشه ببخشید سلام علیکم سلام کنم مادر جان شما خوبه؟ خسته نباشین ببخشید عذر میخوام آره الان میشه من سر کلاس بودم عذر میخوام ببخشید خدا حفظ شما شد الحمدلله دعا کنیم خدا حفظ شما سلامت باشین خدا حفظ میکنه آقا جان خوبه الحمدلله خب تمرش ها خیرش باش نه حالا او اینجوری بیشتر اعصابش هم یعنی بفهمه داره تمام میشه اعصابش راحت تر میشه خب خیلی ایشان میخواد برای او قضایای اخیرم که پیش آمده اقدام بکنه اونا رو میخواد بیان کنه رن خانم نه حالا مالش نه او قضیه که او روز رفته دیده اینجوری بوده میخواد بگه آزمایش اینا بده یا نه البته چرا بعضی آزمایش هست مثلا تا یه هفته ده روز البته من نمیدونم ولی میدونم نشون میده آره یعنی کسی که باشه تا ده روز این چیزای هر روز اینا باید بپرسن اونا که حرفه‌این میدونن آره حالا ارزش هم نداره مطرح کردن او چه حساتی داره دی؟ آره خب خب نه اون که خب شواهدشو ببرید نبره طلاهاش هم باید بگید بده ها حالا اون خودش میدونه دی حالا البته میدونه چه جوریه لپتاپ و دوربین و اینهایی که هدیه داده بپرسین یه قانونی داره اگه اینها رو همین امروز فردا بره بفروشه نمیتونه پس بگیره آره چون داره اینها رو اگر هدیه رو تا وقتی اصلش موجود باشه میتونه پس بگیره اگه اینها رو بره بفروشه بعد میره دادگاه میگه اینها رو برفت قرارداد بگیره میگه من قبل از طلاق فروختم دیگه اینها رو حالا ایناش میشه دیگه البته او چون گفته شد دیگه الان شرعن درست نمیشه چون گفته بده حالا اوش مهم نیستش دیگه خیلی دیگه اونا زنگ نزدن هیچی نگفتن شما این قضیه رو به روشون نیاوردید
یه حکم رجعه میکنی برای تحریک اینا اینو تحریک میکنی به این دایی اینو این دایی خب این که میخوای دایی قضا کردن چی بکنی ظاهر که دایی قضا کردن و یه چیزی باشه باید پول بزن و دایی قضا کردن کسی که اول نمیتونه کنی من تو اصلا حکم کلی نمیام به اینی که نمیتونه گفتم دیگه مولا و عبدش میگه ها مهمونی هم شب دارن خب میدونه مثلا وقت عدتیان عملش هم تا مهمونیه شب مولا میدونه این تا مهمونیش هم نمیتونه پول در داره لباس خوب بخن میگه لباس خوب بخن برای اینکه بعدا هم دوشش باشه بریم لباس خوب بخن قضا کن مصلحت داره بخن
آره دیگه میره اقدام میکنه درست میشه آره البته میدونید چجوریه ولی که اثبات نشه تو دادگاه ولی که نتونه اثبات بکنه ولی گفتنش خوبه حالا فوقش یه که نشه، یعنی بالاخره پیچیدن این قضیه که ایجوریه خوبه. خیلی انشالله. التماسا خدا حافظ شما. استاد
حالا این چه استفاده
ایده؟
میگم
چه؟ بازم اصلا نمیشون که چه؟
آقا
حقوق
شدید مولایی
که همه مسئله رو میدونه، علمم داره. گفتم استاله نداره ما که نمیگیم.
نه
چرا نداره؟ آره میگم چرا نداره؟ خب شما ثابت کن. اولا استاله رو شما ثابت کن. یک، من مثال میزنم تو میگی نه. میگم بابا اموالت داره تو آب میره. شما میگه احساسه. آقا من بگم مصلحت اموال داره از بین میره، شما میگه احساسیه. اموال داره از بین میره، احساس چیه؟ احساس هم احساس ملاکه. خب امر نمی کنم، ولی اراده دارم که دوست که دارم
که
مولایی که ما
داریم تصمیم کنیم، علم به همه چی
داره.
علم به
مسائلی
که این مکلفم میتونه
اتیان
کنم داره.
داره. این مسئله
برای یک
این تصویر بچگانه از ذهن دوست. نه جدی دارم میگم ها، این تصویر نه که بچگانه میشه، دادم احمقانه است. به خاطر اینکه یک بار شما نید جز معجزه عالم خدا میتونه تو تکوین در خیرت میگه، یعنی چه تکوین دستشه؟ اصلا نظام تکوین اصلا خود چه ربطی؟ آقا مساله یه نمونه جز
میکنه، یعنی اصلا تعلق میگه معجزه هم میگه، یعنی کما
اینکه
درجا کرده
مثلا معجزه فقط برای هدایت بوده، هیچ وقت برای مساله نبوده. نه
این حتی تعلق گرفته بوده برای
نه بابا این همه بس نگو تکوین نه نشد نه مصلحت کجا در چه حد اگه شما میگی مساله، این هم مساله الزامی نماز خواندن اصل هدایت بشه، خدا متعالی همه رو مجبور میکرد، این همه ملک ساختش، مساله تکوین اونجاست. چه خراب میشه؟ همه ما ملک میشد،
همه ملک میشد، همه خراب میشد.
چه خراب
هزار تو بس
میکنه نه که مگر اگه خدا قبل از اینکه
قبل بهتره رو انجام
میده، اینا همه اولشه که خالق کار بهتر، اولا همین اولشه، اینا معلوم نیست کار بهتره باشه، ولی قبل از اینکه ما باشیم این همه سال ملائکه بودن، نظام عالم مشکلی داشت. ها
خود دارین زیر سوامی خدا کار بهتره رو انجام نمیده.
نه لازم نیست، من میخوام میگم اصل همین که خدا متعال ایر اراده اینکه تو میخوای تک تک بگیری که نسبت به همه نظام تکوین، نظام تکوین احسن نظام هاست، نه احسن نظام ها به نفع ما، چون معلوم نیستش که مجموع دیگه. آره دیگه، خداوند متعال چند میلیارد سال این کرات رو درست کرده، یه گوشه یه کره، یه کره زمینیه که هم قادر شکل گرفتنش، حالا یه زلزله میشه ما میگیم.
که هو به سلیل مولا و کسی که نمیتونه نماز بخونه به نماز خوندن رو متعلق
میدونه، بخاطر که نماز خوندن مصلحت داره، چون بر همین فرد مصلحت داره،
این فردی قادر نیست که
مصلحت نداره. این همه من حرف زدم گفتم ممکنه ملاک اهم باشه، تو هوا چه نمیفهمم، تو الان مگه قبول نکردی ملاک ممکنه اهم باشه؟ ملاک ممکنه شامل غیر قادر بشه، اصلا ذهنت کلن به هم ریختی. ملاک رو قبول نکردی ممکنه شامل غیر قادر بشه که بعدش قضا لازم باشه؟ غیر قادر مصلحت داره بودش که بعد بره قضا کنه؟ تو چه حرفی میزنی؟ یعنی چی میگی اصلا یه حرفی میزنی؟ مگه این همه ما بس کردیم ملاک ممکنه شامل غیر قادر بشه؟ یعنی ملاک هم باشه. آقا برای همه چی کسی که این دارو رو داره، اگه شما یه مریضی داری نمیتونی دارو رو بخوری، دارو بعد مصلحت نداره؟ نشد جواب، همین جواب منو بده، دارو رو نمیتونی تهیه کنی بعد مصلحت نداره؟ مثلا درسته مولا عبد، همین عبد مولا میخواد این عبد خودی صحیح بشه، عرض میکنه مصلحت براش نداره؟ شما الان یک نمیتونی آمپولو بزنی، اگه آمپولو بزنی مریضیت خوب میشه، برات مصلحت داره یا نداره؟ یک کلام بگو نداره. مولا نمیتونه خوب داشته باشه نسبت به که شما دارو رو بزنی؟
نه منطقی نیست.
آقا خوب بش اراده تعلق گرفته، اراده مطابق آقا مولا احساسات، اراده مطابق مصالح، برای شما نمیتونه خلاف ثابت کنه، شما نمیتونه او برش ثابت کنی. مولایی که احساسات نداره باید مطابق ملاک، شما داری احساسات وسط میکشی، میگه احساسش چون میدونه این نمیتونه پس نباید اراده کنه، اراده که مطابق علم توانستن نیست، اراده مطابق مصلحته. خداوند متعال میبینی عمل مصلحت داره، خب مصلحت داره مطابق مصلحت، بعد همین فرد است، برای همین فرد غیر قادر مصلحت داره، فرضی شد خریدن این دارو برای فرد شما مصلحت داره، خب مصلحت داره. مولایی که احساسات نداره باید ارادش دقیقاً مطابق چی باشه؟ مطابق مصالحش بشه، خب مطابق مصالحش اراده میکنه، باید بیاد اعتبار کنه، میبینه اعتبار فایده نداره، باز از اون طرفه فکو فرق نمیکنه، اگه شرطش محقق بشه باید اراده فعلی بشه دیگه.
باشه خب من گذاشتمش برای اینکه
حالا آمدم شد، شما گذاشتی برای که نشه، ولی نگفتی شدنش حرامه، ولی اینکه حرام شدنش آمدش شد، حالا چی رو میخوای اراده کنی؟
من
نش
ارادهش کنم
بیا بوری دیمان آب بگی بیا سواب شیشتر از یه الفاظ
برو، من میگم خلاف ظاهر نمیرم. خلاصه ظاهر مولا نیست. مولا وقتی اینو بکنه ما که ببینید استاد آقا. گفتیم خلاف ظاهر مولا است اون تحریک و نمیدونم اون چیز و اون تحریک به معقول میشه این حرفا.
تحریک مشروطه یعنی اگر شرط محقق بشه میخوام تحریکت کنم.
میخوام تحریک.
من نمیتونم تحریک. نمیتونم تحریک.
اینجا دیگه ظاهره در تحریک
و تحریک. چرا؟ اینجا ظاهره
که برای اینکه اولیه اتفاق
بیفته. نه این نه نه این ظاهره ظاهره به تحریک در فرض تحقق شرط. وقتی مولا میگه اذا ذات شمس فصله یعنی که اگر زوال شد میخوام تحریکت کنم. بگو آقا. من همه رو براتون واضح کردم. من هیچ کدوم به واضحون آیستتون رو نکردم. اب نداره نشون. اولا این حکم عقلیه بنابر زائی که لازم نیست. آقای صد گفتن ما در یک قضیه برای اثبات یک قضیه تحلیلی یا ترکیبیه از قضیه تحلیلی یا ترکیبی یا استطارتی کمک میگیریم. ما اولی اینجوری داریم یه ظاهر و حجتی داریم که ظاهر حال متکلف اینیه که در مقام دائی هست بسن. عقل ما میفهمه یه کبرا داره عقل میگه برای که اینکه قبول داری برای کسی که در مقام تحریک فعلی هست تکلیف تحریک به غیر مقدور محال است. درست شد؟ این کبرای عقلی رو پذیرفتی صغراش رو در مقام تطبیق میکنیم به کمک یک استثار. این گوکم عقلیه استحاله تکلیف برای کسی ممکنه کسی همین رو نپذیره. حضرت افهمه یه بعضی ها در کبرا اشکال دارن بعضی ها در صغرا اشکال دارن. حضرت امام قبول داره که برای کسی که بدایی تحریک تحریک بالفعل اشکال داره ولی حضرت امام میگه موالی عرفی اصلا ظاهرشون هم که تحریکی نیست. کتابات قانونیه انقدر مقاله در موردش نوشته شده ربط و یابس که تو هم اینترنت برو پره بذارم این کتابات قانونیه
باشه که بیشتر مکلفین ازش غیر قادره. یعنی یه چیزیه خب این چه دیگه ظاهر حال در اینه که من این مشروطو گذاشتم برای اینکه اتفاق نیفته سر به جایی که ببینید یه وقت شما میگید که ظاهر حالو برای چی گفتید
قبول نمیتونه ربط خلاف یعنی قرینه خاص ابن
این قرینه خاص میشه یعنی بیشتر مکلفین نمیتونن اینو انجام بدن این باعث میشه که ما ظهورگیری کنیم که اصلا اینو گذاشته برای اینکه اونو انجام بدن
شرط انجام بدید. نه راهش نه نه اون نه این اراده نه فکر کردم منظور دیگه که اصلا نه این منظور دیگه اصلا تحریک نداره فقط داره مفسدت و مفسده رو میگه بلا تحریک دای تحریک به غیر مقدور مشروطش هم محال
اصلا ظهور در تحریک
نیست. ها خوبی چون گراب از مست اینه میخواد دیگه مصلحت داره اب نداره همچی زده تو شریعت پیدا نمی کنی حالا اگر
شما پرسیدی ببینید من رو دارم میگم مگه شما نفهمیدید که جعل رو دارید میگیرید همین سخنان شاره
حالا بعد
همین سخنان شاره اگر به انگیزه بعث نباشه میشه به غیر انگیزه بعث دیگه
درسته
خب وقتی به انگیزه ارشاد حکم وضعی یعنی به انگیزه بعث نیست دیگه
درسته
خب ولی مشکل چیه خب پس چرا
مشکلیه که ولی او قرینه خارجی است بر ما نداریم که مولا موالی عرفیه که ما داریم میگیم اولا اون مثال خارجی نداریم اینه که مولا یه تکلیف رو مختص غیر قادری ناورده باشه اینو تو شریعت مثال نداریم
مختص غیر قادری
آره به غیر قادری با تکلیف نه اهم که گفتم اهم که همه تکالیف هم من گفتم شما میخواید بگید مولا یه تکلیف کرده میگید تو این نسبه رو به قادری تکلیف کرده آره نه اختصابه که اصلا امر نیست ارشاده بابا امر سله شما میگید سله بحث نیست بحثار بحثات شما میگید بحثا نسبت به قادریناش به دایی تحریکه
شما اول چی
کردین
گفتید
ارتباط
در
حال
دوم
بنگیزه بس
حالت اول اصلا
بنگیزه بس
نباشه میگید این حالت
مثلا نداره نه این که بخواد کدوم بنگیزه بس باشه انگیزه چی باشه انگیزه حکم وضعی نه حکم ملاک ملاک این رو پیدا کن
خب همین میگه
اصلا ملاک نیست حکم وضعی سه بار اونجا سرکار تاکید کردم هی گفتی هی گفتم آقا حکم وضعی یه حکم دیگره همین تایید دوباره سید دو سال گفتم او به دایی یه حکم دیگره اینجا به دایی ملاک میره بیان کن اوامر دکترای جوریه به دایی ملاک نه 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 امر نیست نه هیچ بحثی نیست نه بابا میگه میگه هر که مریض میشه این مثلا میگه وقتی به شما میگه مگه مولای شما که بحث کنه
نه مولا نیست
خب پس چی دیگه پس بحث نه به دایی نه به دایی مصلحته حالا اختلاف ولی میگم به دایی بیان ملاک یعنی میخواد بگه این داروی مصلحت داره این ملاک داره این تو ماست
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا